بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. جلسه هفتم درس رسائل اصول دو پایه 843 صفحه 344. الموضوع السابع از ظاهر ان المراد به شک فی موضوع هذا الاصل هو الشک و تاره به سبب غفلت عن صورت العمل فلا علم کیفیت و قسل الید و انه کان به ارتماس ها فی الماء لکن شک فی انما تحت خاتمه ینقسل بالارتماس املا. خب هفتمین و آخرین موضع از مواضعی رو که در بحث قاعده فراق پیگیر هستید در رابطه با خود شک در قاعده فراق. این شک چه نوع شکیه؟ آیا شکی که منجر به اجرای اصالت و صحت و قاعده فراق میشه یه شک ساری و بدوی و گذراست؟ یا شکیه که ناشی از جهل این مکلف و عامل به صورت عمل خودش هست؟ یا نه سبب این شک غفلت این شخص از صورت عمل هست؟ حکم مسئله رو میدونه، عالم به مسئله هست، اما غفلت کرده و دچار سهو و نسیان و فراموشی شده و این سهو و نسیانش منجر به شک در صورت عملی بوده که انجام داده. شما در نظر بگیرید اگر یک کسی کیفیت شستن دست رو بلده، توی وضوی ارتماسی کیفیت شستن دست رو میدونه که از آرنج باید دست رو در آب فرو ببره، از نوک انگشت ها از آب بیرون بکشه، این شخص میاد وارد وضوی ارتماسی میشه، بعد از اینکه وضوش به پایان رسید شک میکنه آیا این انگشتری که به دست داشته در زیر آب، آیا به زیر این انگشتر آب هم رسیده؟ در واقع این انگشتش مرتمس با آب شده یا نشده؟ خب اینجا بعضیا گفتن اگر حکم این عمل رو نمیدونه و دچار شک میشه، اینجا شکش محل التفات هست یا نیست؟ اینجا بایستی ببینیم که احکامی که جاری میکنن بر چه پایه و اساسی هستش. لذا در این مورد باید اول نوع شک رو شما پیدا کنید. ناشی از جهل این انسانه؟ نه، کیفیت شستن دست رو میدونسته. اگر میدونسته این شخص بعد از این عمل، پایان عمل، دچار یک نوع شک غفلتی شده و مجرای عدم التفات و اجرای قاعده فراغ. اما اگر حکم مسئله رو نمیدونسته و دچار شک شده، در اینجا میفرمایند که اصلا مجرای قاعده فراغ نیست، چون شک غفلتی نیست، شکی است که ناشی از جهل به حکم مسئله یا صورت عمل هست. خب در این مسئله فرمودن که دو حکم جاری میشه. بعضیا گفتن التفات به شکش بکنه، بعضیا گفتن التفات به شکش نکنه. اون کسانی که طرفدار التفات به شک هستن، دلیلشون اطلاقات بعضی از نصوص و اخباری است که به دست ما رسیده. گفتن چون این شک ناشی از اینه که شما بایستی بهش توجه میکردی و التفات میکردی و چون التفات نکردی در اینجا، چون متوجه این عمل نبودی در اینجا، باید حالا ملتفت شدی، بایستی قاعده فراغ رو بگذاری کنار و دوباره بری وضو رو انجام بدی. بعضی از اخبار اینو گفتن. اما بعضی دیگر قائل به عدم التفات هستند که نتیجه عدم التفات به این شک عبارت است از اجرای قاعده فراغ. دلیل این افراد چیه؟ همون روایت معروفی که در اینجا باز مرحوم شیخ این روایت رو پیشکش می‌فرماید، همون روایتی است که امام می‌فرماید هو هینا یتوزع از کرومن هینا یشک. این شخص متوضع در زمان وضو ملتفت‌تر و متوجه‌تر بوده تا زمانی که بعد از وضو دچار شک شده. همین دلیلی که در اینجا اومده که عبارت بود از اذکرومن، ملتفت‌تر بودن این شخص در حال وضو هست، دلالت می‌کنه بر این که خب مورد اینجا که وضو باشه یه مورد اختصاصی هستش. این عدم اعتنای به شکی که امام می‌فرماید اختصاص به مورد خاص وضو داره، اما سوال عامیست. سوالی که از امام شده یه سوال عامیست، هم میتونه شامل وضوی ترتیبی بشه، هم میتونه شامل وضوی ارتماسی بشه. پس بنا به تعلیلی که در این روایت اومده، بنابر این تعلیل ما میفهمیم که شما بعد از وضوء نباید التفات به این غفلت و این بی‌توجهی بکنی و در اینجا قاعده فراغ رو جاری کنی. بنابر این کلامی که امام در اینجا آورده یک کلام خاص و ویژه‌ای هستش که در رابطه با وضوء به حساب میاد. هر چند که کلام امام دلالت میکنه بر اینکه فقط شامل شک در رافعیت میشود، اختصاص به شکوکی داره که مربوط به شک در رافعیته، پس شامل هر جایی که شک در غیر رافعیت باشه، شک در مقتضی باشه یا شک در اقتضای موجود باشه، شامل این شکوک نمیشه. فقط این کلام شامل شک در رافعیت میشه، غیر اونها رو نفی میکنه. حالا در این روایت ملاحظه بفرمایید، در این روایت اگه خاطر شریف دون باشه، در جلسه درس گذشته مرحوم شیخ فرمودن که این روایت یک کبرای کلیه هم داره. این شخص زمانی که وضو میگرفته ملتفت‌تر و متوجه‌تر از زمانی بوده که بعد از وضو شک کرده، در اینجا قاعده فراغ رو جاری کنه. این صغرای کلام امام بود. این صغرا رو فرمودن اگر شما منظم به یک کبرای کلیه‌ای بکنید، یه نتیجه دیگری هم برای شما به دست میده و اون نتیجه اینه که حالا که این آقا ملتفت شد و متوجه شد، دیگه اجازه ترک اون عمل صحیح رو نداره تا ذمه‌اش بری بشه. پس اجازه ترک بهش داده نشده، نه ترک سهوی و نه ترک عمدی. حالا که از شک اومد بیرون، ملتفت شد، متوجه شد، بایستی ترک نکنه اون عملی رو که شارع ازش خواسته. بنابراین که در موضع قبلم اینو گفتیم، بنابراین شیخ در اینجا میگه بنابراین روایت هیچ فرقی بین این نیستش که حالا احتمال ترک از این طرف سر بزنه، ترک جزء وضو، آیا این احتمال ترک نسیانم باشه یا احتمالش تعمدم باشه. میگه هیچ فرقی بین این دوتا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون تعلیلی که در اونجا آورد، وقتی اون تعلیل یعنی از کرومن رو شما منظم به اون کبرای کلیه میکنید، این ترکیب دلالت میکنه بر اینکه شامل هیچ کدوم از تروک نمیشه، نه ترک نسیانی نه ترک عمدی، لذا اجازه ترک نداره، بایستی قاعده فراغ جاری کنه. حالا که قاعده فراغ رو جاری کرد، این خودش دلالت میکنه بر اینکه در این مورد خاص، در این مسئله که عرض کردیم، انگشتر زیر دست، انگشتر زیرش آب رسیده یا نه، تقص وضوی ارتماسی، در اینجا هم بایستی توجهی به شکش نکنه و قاعده فراغ رو جاری کنه. سوالی در اینجا مطرح میشه که اگر شکی که بعد در بحث قاعده فراغ ما داریم، اگر در این شک احتمال وجود یک حائلی رو در بدن بدیم، این باز شامل قاعده فراغ میشه یا نمیشه؟ یک کسی احتمال میده مثلا روغن رو بدنش چسبیده باشه، یا چه میدونم یک کرم پودری به بدن زده، به دست زده، به صورت زده، وضو گرفته و بعد یادش اومده که بدن حائل داشته است، احتمال وجود حائل رو بر روی بدن میده، شک داره که آیا حائل روی بدن بوده یا نبوده. اینجا چه کنیم؟ اینجا میگن اگر اخبار شامل بشود، بعضی از اخبار شامل این صورت مسئله این نوشک میشه، اگر اخبار شاملش بشه نبایستی التفات به شکش کنه، نتیجهش اینه که قاعده فراغ جاری میشه. اما اگر اخبار شامل این در این مورد خاص از شک که وجود احتمال حائل در بدن باشه رو ندن، اخبار شامل اینها نشه، در اینجا باید این شخص ملتفت باشه و قاعده فراغ رو جاری نمی کنه و بایستی بره دوباره وضو رو از سر بگیره. چرا در این مورد خاص که ما شک در وجود حائل در بدن داشته باشیم، بعضی ها اومدن در اینجا یه اصالت عدم حائلی هم جاری کردن، گفتن تا هنوز از وضو فارغ نشدی شک کردی در این که آیا حائلی روی صورت دست یا نیست، یه استصحاب عدم حائل بکن، بنابر یقین سابقی داشتی، قبلا میدونی حتما حائلی رو بدنت نموده، همون یقین سابق رو تا شک لاحقت بکش بیار، استصحاب عدم حائل بکن و حکم به عدم حائل بکن تا زمانی که از وضو فارغ نشدی. ولی چه کنیم که شیخ می‌فرماید این استصحاب عدم حائل جزو اصول مثبته است در این مورد سؤال ما، در این مورد شک ما جزو اصول مثبته است. چرا؟ چون شستن پوست از لوازم عادی برای استصحاب عدم حائل است. وقتی که شما استصحاب عدم حائل کردی منتقل میشی به لازم عادیش که میگه حالا که حائلی وجود نداره بس برم پوست صورت رو بشویم و مشکلی نداره. ولذا چون این شستن پوست از لوازم عادی برای استصحاب عدم حائل است، این یه اصل مثبتی میشه این استصحاب، و این اصل مثبت رو هم شیخ قبول نمیفرماید. بنابراین جریان و سیران این اصل یعنی اصالت عدم حائل در این مورد برای ما ممکن نیست. در نتیجه مخلص کلام، اگر شما شکی برات به دست اومد تو قاعده فراق که این شک از ناحیه احتمال وجود یک حائلی در بدن باشه، اینجا هم دو وجهه که آیا به این شک التفات بکنیم یا نکنیم. اگر اخبار شامل این مورد خاص بشه در اینجا میفرماید نباید التفات بکنی، قاعده فراق جاری کن. اگر اخبار شامل این مورد خاص نشد التفات کن و قاعده فراق رو میفرمایند جاری ننما. سومین مسئله بعد از بحث قاعده فراق یا اصالت الصحه، مسئله اصالت الصحه فی فعل الغیر هستش. این اصالت الصحه ای که ما در رابطه با رفتار و اعمال و عبادات و معاملات خودمون جاری می‌کردیم، این رو تسری بدیم به افعال دیگران، این هم یکی از قواعد فقهیه ای است که در دین ما و در شریعت ما وجود داره. و اتفاقا شیخ می‌فرماید اصالت الصحه جاری کردن در افعال دیگران جزو اصول مجمع علیه بین مسلمین هست. یعنی هیچ کسی شک و تردید و انقلتی در این اصل و در این قاعده فقهیه نداره. چرا؟ چون همه مردم این گونه هستند که در رفتارهای دیگران، در گفتارهای دیگران، در اعمال دیگران اصالت و صحه رو جاری میدونن و کار اونها رو حمله بر صحت میکنن. فعل مسلم باید همیشه حمله بر صحت بشه. اما بحث در اینجاست که در مواردی که اصالت الصحه جریان پیدا میکنه دیگه نوبت به اجرای اصالت الفساد که یک اصل اولی و طبیعت اولی در رابطه با اعمال و رفتار هست جاری نمیشه. اگر در جایی شما اصالت الصحه جریان دیدید جریان پیدا کرد، دیگه اونجا به دنبال اصالت الفساد که اصل طبیعت اولی هست نگردید. با بودن اصالت الصحه نوبت به جریان اصالت الفساد نمیرسه. در ابتدای این بحث و این مسئله جدید مرحوم شیخ میگم قبل از این که ما بپردازیم به این که موارد اصالت الصحه رو بشناسیم، کجاها بایستی اصالت الصحه رو در افعال دیگران جاری کنیم، چه مقداری از این آثار رو بر این افعال دیگران از صحت بار کنیم، همه اموراتشون رو میتونیم حمله بر صحت کنیم یا مقدار و میزانی داره. خب در مقابل اصالت الصحه اگر چیزی از اصالت الفساد قرار گرفت چیکار باید بکنیم؟ عذر میخوام، غیر از اصالت الفساد اگر اصول دیگری در مقابل اصالت الصحه قرار گرفت باید چیکار کنیم؟ آیا با وجود اصول غیر عملیه یعنی قواعد فقهیه دیگه نوبت به اصالت الصحه میرسه یا نمیرسه؟ قبل از بیان این احکام و این مسائل در اصالت الصحه، شیخ میگه ما ناگزیریم که دلایل این اصل رو برای شما تقدیم بداریم، از کتاب، از روایات، از اجماع و از عقل، تا برسیم انشاءالله به ادله اصالت الصحه فی فعل الغیر. الموضع الصابه از ظاهر ان المراد به شک فی موضوع هذا الاصل و شک و تاره به سبب الغفلت عن صورت العمل. موضع هفتم و آخرین موضع در رابطه با شک تو قاعده فراغ، ظاهر این است که مراد از شک در موضوع این اصل، این اصل یعنی همون اصالت الصحه، یعنی همون قاعده فراغ و تجاوز، شکی که در موضوع قاعده فراغ اومده چه شکی است؟ در همین ابتدا شیخ می‌فرماید هو شک و تاره به سبب غفلت عن صورت العمل. اون شکی هستش که و شک و تار و به سبب غفلت از صورت العمل. اون شکی است که اینجنین صفت داره که عارض می شود به سبب غفلت از صورت عمل. نه شکی باشه که ناشی از جهل باشه، نه شکی که شک ساری باشه. شک شما حتما باید ناشی از غفلت باشه که غافل از انجام صورت این عمل شدی. مثال میزنم، فلا علم کیفیت و قصد الید. اگر یک متوضعی کیفیت شستن دست رو تو وضوع ارتماسی میدونه و انهو کانه به ارتماس ها فلما، شن چنینه که این آقای قصال الان داره دستش رو در آب ارتماس میده، ارتماس اون ید در آب، الان جناب غسال دست رو داره در آب ارتماس میده، یعنی فرو میبره در آب. لکن شک فی ان ما تحت قاتمه ینغسل بالارتماس املا. شک میکنه در این که اون چه که در زیر انگشترش هست، خاتم انگشترش هست، آیا به خودی خود مرتمس میشود یا نمیشود، در آب فرو میرود یا نمیرود. اینجا چه کنیم، چه حکمی جاری کنیم نسبت به این شک؟ میفرماید دو قول هست، ففل حکم به عدم الالتفات وجهان، در این که آیا حکم کنیم به عدم الالتفات این شخص، یعنی توجه به شکش نکنه، یعنی قاعده فراغ و اصالت صحت و قاعده تجاوز رو جاری کنه، دو وجه هست. در عدم جریان الالتفات یا جریان الالتفات دو تا وجه وجود داره. من اطلاق بعض الاخبار، این دلیل الالتفاته که نتیجهش عدم اجرای قاعده فراغ. مطلقات بعضی از اخبار در اینجا به داد ما میرسن، میگن نه شامل این مورد نمیشه، این شخص باید ملتفت بشه و بعد از التفات باید وضوش از سر بگیره، پس این دلیل التفات. و من التعلیل به قولهی علیه السلام هو هینه یتوزع اذکر و من هینه یشو. دلیل عدم التفات چیه؟ همین روایت معروف قاعده فراغ، این شخص هنگامی که وضو میگرفته ملتفت‌تر و متوجه‌تر بوده تا زمانی که بعد از وضوع شک می‌کنه. اون تعلیلی که در این روایت اومده به داد ما میرسه و دلیل برای عدم التفات میشه. تعلیل این روایت چیه؟ فإن التعلیل يدل على تخصيص الحكم بموردهی مع عموم السؤال. این تعلیل یعنی ملتفت‌تر متوجه‌تر بودن دلالت می‌کنه بر تخصیص حکم، حکم عدم اعتنا به شک که نتیجهش اجرای قاعده فراغه. این تعلیل دلالت میکنه بر تخصیص حکم عدم اعتنا به شک به مورد خاص خودش که وضو باشه، هرچند که سوال ما یک سوال عام میست در این روایت، ولی شامل همه نوع وضو میشه، وضو ترتیب و وضو ارتماسی فرق نمیکنه. این تعلیلی که اومده ما رو میرسونه به اینکه به شکش نباید التفات کنه. فیدل علا نفیهی ان غیر مورد الاله. علتش چی بوده؟ شک در رافعیت بوده، از شک در رافعیت از امام سوال کرده. هر جایی که شما شک در رافعیت داشتی بایستی این حکم رو از کلام امام بگیری و اجرا کنی، یعنی قاعده فراغ باشه. پس این کلام امام دلالت میکنه بر نفی حکم از اونجایی که شما در غیر مورد علت سوال کرده باشی، یعنی هر جا که شک در رافعیت نبود مورد علت شک در رافعیت، هر جا که شک در رافعیت نبود این کلام امام شامل اینجا نمی شود و اون مورد رو رفع میکنه. نعم لا فرق بین ان یکون المحتمل و ترک الجز نسیانن او ترکهی تعمدن. در آخر موضع قبل، موضع ششم گفتیم دیگه، این روایت کلام امام صغرایی است برای کبرای کلیه. وقتی این تعلیل رو از این کلام در میابی و زمینه میکنی به اون کبرای کلیه، یک نتایجی به شما میده که اون نتایج برای ما در اینجا مفید فایده است و اون نتیجه اینه که اگر کسی اومد بعد از التفات در وضوع، بعد از وضوع التفات پیدا کرد و قاعده فراغ رو جاری کرد، دیگه نبایستی مرتکب ترک بشه، ترک جز بشه، احتمال ترک جز از این شخص شایسته نیست، نه نسیانن نه تعمدن. لذا شیخ می فرماید فرقی نیست بین این که اون جزئی رو که ترک کردی احتمال ترکش نسیانی باشه یا احتمال ترکش تعمدی باشه، در هر دو صورت این شخص نباید دیگه ترک اون جز بکنه. فرقی نیست بین اینکه اون ترک جز احتمال نسیانی داشته باشه یا احتمال تعمدی داشته باشه. و تعلیل المذکور به ذمیمه الکبر المتقدمه یدل علی نفی الاحتماله. اون تعلیلی که ذکر شد در این روایت اگر ذمیمه بشه با اون کبرای کلیه‌ای که گفتیم که ما فرمود فلا یترک شیئا، تو موضع قبل گفتیم فلا یترک شیئا، اون تعلیل منظم به این فلا یترک شیئا دلالت میکنه بر نفی هر دو احتمال. هر دو احتمال یعنی هم ترک نسیانی هم ترک تعمدی. اجازه هیچ کدوم از این تروک رو نداره. مسئله آخر، اگر شک در قاعده فراغ از نوع شک در وجود حائل بر بدن باشه چی؟ ولو کان شک و من جهت احتمال وجود الحائل علل بدن. اگر شک آقای شاک از جهت احتمال وجود یک حائلی مثل روغن کرمپوت دیگه بر بدن زده باشه چیه؟ آیا اینجا باز قاعده فراغ رو جاری کنه و شکش التفات نکنه یا التفات کنه؟ ففی شمول الاخبار لهو وجهان، در این که اخبار شامل این صورت خاص می شود یا نمی شود دو وجه هست. اگر اخبار شامل بشود نبایستی التفات کند و بفرمایید در اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه. اگر اخبار شامل این نشود بایستی التفات کند و در اینجا قاعده فراغ رو کنار بگذاره. نعم قد یجری هنا اصالت و عدم الحائل. بله به تحقیق جاری میشه در اینجا یه اصل استصحابی و اون عبارت باشه از اصل عدم حائل. بیایم بگیم حالا چون هنوز از وضوع خارج نشده اون یقین سابقش رو بکشونه بیاره تا شکی که الان کرده و اصالت عدم حائل جاری کنه. این چگونه است؟ گاهی جاری می شود در اینجا، یعنی به تحقیق در اینجا جاری می شود اصل عدم حائل که استصحاب باشه. فیحکم به عدمه، نتیجهش اینه که حکم میکنیم به عدم حائل. حتی لو لم یفرق عن الوضوء، تا اونجایی که از وضوء جدا نشده و فارغ نشده. بل لم یشرف فی غسل موزل احتمال، بلکه حتی اونجایی که هنوز شروع نکرده به شستن اون موضعی که احتمال حائل درش میده، هنوز شروع نکرده به شستن دستی که برش روغن هست، در اینجا اصل عدم حائل جاری کنه. آیا میشه یا نمیشه؟ شیخ میفرماید چون این اصل از اصول مثبت هست و ما اصل مثبت رو قبول نداریم لذا جریانش در اینجا امکان نداره. لکنه من الاصول المثبته، این از اصول مثبته به شمار میاد. و قد ذکرنا بعض الکلام فی ذلک فی بعض الامور المتقدمه، قسمتی از این کلام رو ما در امورات گذشته در بحث اصل مثبت به شما گفتیم که چه اصل مثبته برای ما قابل جریان نیست. تم الکلام فی قاعده الفراغ. مسئله بعدی، المسئله الثالثه فی اصالت صحه فی فعل القید. مسئله سوم و قاعده فقهی سوم اصالت و صحه در افعال دیگران است. و هی فی الجمله من الاصول مجمع علیها فتوا و عملا بین المسلمین. این اصل، این اصالت و صحت از جمله اصولی هستش که اجماعی هست بین علما، هم از حیث فتوا و هم از حیث عمل کردن بین مسلمون ها. فلا عبرت فی موردها به اصالت الفساد المتفق علیها عند الشرع. هر جا که شک کردیم که آیا اینجا آیا رفتار دیگران یا اعمال دیگران را حمله بر اصالت الفساد کنیم، بگیم بیعی که کرده بیع ربوی بوده، اصالت الفساد طبیعت اولیه این بیع بر پای فساد و حکم به نابودی گذاشته شده، آیا در جایی که ما شک کردیم که آیا بیعش بیع ربوی است یا اصالت صحت جاری کنیم چیکار کنیم؟ دیگه اینجا دیگه جای اصالت الفساد نیست. تا مادامی که اصالت صحت میاد اعتباری به اصالت الفساد ما نمیدیم. فلا عبرت فی موردها، اعتباری نیست در مورد اصالت صحت به اون اصالت الفسادی که متفقون علیها هسته، یعنی جزء طبیعت اولین است که شما با چشم فساد به این بی نگاه کنی، بگی بی ربویست. ولی تا مادامی که اصالت صحت میاد اینجا نوبت به اصالت الفساد نمیرسه. الا ان معرفت مواردها. حالا که در اینجا ما بایستی اصالت و صحه را همیشه مقدم بداریم، ما ناگزیریم از این که موارد این اصالت و صحه را دریابیم، شناخت نسبت به این موارد پیدا کنیم. و مقدار ما یترتب علیها من الآثار، چه مقدار از آثار مترتب بر این اصالت و صحه میشه، آیا میزان دارد یا ندارد. و معرفت حالها عند مقابلت حال ما ادا اصالت الفساد من الاصول، و بدانیم همچنین که حالت و صورت وضعیت این اصالت و صحه هنگامی که مقابله پیدا کرد با سایر اصول غیر عملیه یعنی قواعد فقهیه چیه، آیا اونها رو مقدم بر اصالت و صحه بپنداریم یا نه. البته داخل پرانتز، لما ادا اصالت الفساد، مادام ما البته غیر از اصالت الفساد، تو اصالت الفساد اصلا جاری نمیشه با وجود اصالت الصحه، الان فرمودن دیگه، با مادامی که ما اصالت الصحه تو فعل غیر داریم اصلا اصالت الفساد دیگه جریان و سیران پیدا نمی کنن. اما اگر این اصالت الصحه در مقابل سایر اصول و قواعد فقهیه قرار گرفت چگونه است، میخوایم این حال رو هم دریابیم. شناخت این موارد که بیان فرمودن ناگزیر متوقف است بر بیان مدرک اصالت و صحه از ادله اربعه. باید اول مدرک این اصل رو بیابیم، تمام مقدمات رو در این رابطه دریابیم تا برسیم به احکام بعدی اون. و لابد من تقدیم ما فیه اشارتون الی هذه القاعده، بنابراین ناچاریم از این که مقدم بداریم اون چرا که درش اشاره ای به این قاعده هست فل جمله من الکتاب و سنه، ببینیم آیا از ادله اربعه چه ادله ای، چه روایاتی، چه آیاتی شامل این اصل میشه و آنها رو بررسی بنماییم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.